بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این اصطلاحات پنجگانه تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، جمع عرفی، اینها ناظر به آن اختلافات است که بین دو روایت اختلافشون متزلزل مستقر نیست، ثابت نیست. می شود این دو روایت را با هم جمع کرد. بنابراین اختلاف دو روایت علی قسمین، گاهی مستقر و گاهی غیر مستقر. این پنج اصطلاح مربوط به دومه، اونی که غیر مستقر یعنی لرزانه مثل عام خاص، و اما جایی که مستقر باشد اون مرجحات که بعداً خواهیم خواند. بنابراین این دکتر آقایان به ذهن بسپارن که این علائم پنجگانه به اون اختلافات لرزان است که مستقر نیست، ثابت نیست. به اندنا با یک فکر مختصری می شود اینها را جمع کرد. رسیدیم به حکومت. حکومت را شیخ انصاری تعریف کرده بود و بررسی کردیم. الان میخوام ببینیم مرحوم خراسانی چه میگد. مرحوم آیت الله خراسانی رحمت الله علیه به اشکالاتی که در شیخ وارده، بر شیخ وارده، اینها را میخواد رفع کند با تعریف خودش. میفرماید حاکم به حکومت این است که در کمیت دلیل دوم سخن میگوید، بعضی از اقسام را از تحت آن محکوم بیرون میکشد. کلمه کمیت به کار میبرد. فرض کنید مولا گفته حرم الربا، معنیش این است که پدر و پسر، زوج و زوجه، همه را شامله. در روایتی میگه لا ربا بین الزوج و زوجه، بعضی از اقسام را از دلیل محکوم بیرون می کشد. کمیت آن را برای ما توضیح می دهد که الربا چه مقدار حرامه، در چه صورت حرامه. با کلمه کمیت خیلی از اشکالات که دیروز عرض کردیم رفع می شود. چطور؟ مثلا در جایی که کمیت ناظر به محموله، اون بعدنشون میگه. عرض کنم خدمتتون که بعد از این کلمه ایشون عبارت مقدمن او مؤخرن اینه میگه. اینه چرا میگد؟ این رد شیخه. شیخ فرمود اول باید محکوم بیاید بعدن حاکم، به گونه ای که اگر محکوم نیاید حاکم بیاید لغوه. البته این در بعضی از جاها درسته. اگر شرع مقدس ربا را حرام نکنه، بعدن بگد لا ربا بین الزوج و زوجه، این لغوه. اما کلیت نداره. نخیر، گاهی ممکنه عکس باشد. چطور؟ اول حاکم بیاید بعدن محکوم بیاید. حاکم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حاکمه. محکومش سلفی طاهر، طاهر یعنی طاهر واقعی. دلیل قبلی این توسعه میدهد که مراد طاهر واقعی نیست، اعم از طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. بنابراین مقدمن او مؤخرن فرق نمی کند. گاهی ممکنه مقدم باشد، گاهی ممکنه مؤخر. در ربا حتما باید محکوم قبلا بیاید، حاکم بعدا. اما عکسش هم هست. اول بگد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، بعدن محکوم را بگد، بگد سل فی طاهر، ظاهر طهارت واقعی، اولی دومی را توسعه می دهد. تا اینجا یک تکه از عبارت کفایه را خواندیم. اون این است که دلیل حاکم کمیت دلیل محکوم را بیان می کند، سواء کان الحاکم مقدما او مؤخرا. بعد یک کلمه او دارد، او ما یکون بین الدلیلین نوع و توافق عرفن، دو دلیل به گونه ای باشد که اگر به عرف عرضه کنیم عرف میگد اینها با هم هماهنگن. این چه میخواد بگه؟ این در عناوین ثانویه. عناوین ثانویه را نسبت به عناوین اولیه مقایسه کنیم توافق عرفی دارد. فمن شهد الشهر فل یصمه. بعد اختصاص آدم فمن کان منکم مریضا او علی سفر. این عنوان ثانوی محمود را محدود میکنه. ظاهری که فمن شهد الشهر فل یصمه مطلقا سواء کان مصحا او مریضا مسافرن او حاضرن. این عنوان ثانوی محمود را محدود بکنه. بنابراین تمام عناوین ثانویه در موضوع تصرف نمی کند، در محمود تصرف می کند. لا ضرر و لا ضرار، ما جعلیکم فی الدین من حرج و هاکذا مرض و هاکذا مسافر. بنابراین اشکالاتی که بر شیخ وارد بود دیگه بر تعریف مرحوم محقق خراسانی وارد نیست. اولا دو قسم کرد، گاهی تصرف در موضوعه، گاهی تصرف در محموله. زمدن هم گفت لازم نیست که محکوم قبلن باشد حاکم بعدن، نه، گاهی باید محکوم قبل باشد بعدن حاکم مثل ربا، اما گاهی ممکنه عکس باشد. تا اینجا خرجنا از تعریف دوتا. زمدن من یک مطلبی را اضافه می کنیم. حاصل مطلب ما این است که جناب آقای حاکم و محکوم یک نوع لطافتی دارن. تخصیص شمشیر به دسته، می خواد گردن عام را بشکند. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. شمشیر به دست است و به جنگ او می رود. اما حاکم با لطافت می خواد کار کنه. یک نوع لطافتی در دسته، یک نوع ظرافتی دارد. گاهی آشکارا کمیت او را کم می کند، گاهی آشکارا او را تفسیر می کند. دومی بهتره. گاهی آشکارا تفسیر می کند، گاهی تفسیرش مخفیه. برای آشکاری مثالی بزن. در باره کفاره زهار آقایان در صورت از کرم انشقاق، در صورت در صورت از کرم مجادله، مجادله از کرم در اونجا دارد که اگر کسی با زن خود زهار کرد و ان زهر کی که زهر امی، این بگد شهرین متتابعین یصوم شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، دو ماه پشت سر هم. خیلی مشکله. روایت بعدی از امام می‌فرماید صوم شهر واحد و یوم واحد من شهر آخر متتابعین. تتابع را معنا کرد. تتابع این است که 60 روز پشت سر هم باشد. این تفسیر کرد که نه، تتابع اعم از این است که پشت سر هم باشد یا از ماه دوم فقط یک روز روزه بگیرد، این هم تتابعه. توضیحش تفسیرش عالمانه است. در شهر شما یه مثلی میزنن، میگن فلانی با پنبه سر میبرد. در واقع حاکم مثل همین است که با پنبه سر میبرد. خیلی روشن میفرماد یک ماه و یک روز هم خودش حکومته. یه موقع نه، مخفیه. مجتهد باید دقت کند تا تفسیر را بفهمد. این مثالش اینه که الان عرض کردیم. می فرماید که سلفی طاهر. در حدیث دیگر می فرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این خیلی آشکار نیست. این مجتهد است که این دوتا را با هم جمع می کند، دیگر معلوم می شود که طاهر طاهر واقعی نیست، بلکه طاهر طاهر اعم از واقعی و ظاهری. الهنا خرجنا از حکومت. بنابراین گاهی از اوقات که میگن حاکم فقط اخراج میکند، دیروز ارکدم، گاهی اخراج میکند گاهی توسعه میدهد. تم کلام فی الحکومه. التخصص الورود الحکومه التخصیص. تخصیص کدامه؟ تخصیص این است که عامی وارد شده بعضی از افراد را با اعتراف به این که جزء معلو جزء عامه ولی حکمش نیست، اعتراف میکند که از مصادیق عامه عالمه اما احترام نداره. اخراج بعض الافراد عن حکم العام مع الاعتراف به انه من مصادیق العام. اعتراف دارد که این از مصادیق عامه اما حکم نداره. اگر از شما بپرسن مخصص چیه، بگو دلیل است که فردی را از تحت عام بیرون میکند حکمن لا موضوعا. خرجه حکومت. حکومت گاهی میگه نه، جزش هست حکمش نیست. ببخشید من میگم، میفرماد بر این که موضوع هست حکمش نیست. من بعد گفتم بخلاف عرض کردم خدمتتون که حکومت در حکومت بگه نه حکمش هست و نه موضوعش. لا ربا بین الزوجه و الزوجه. ربا نیست، کیسه شان یکیه. لا ربا بین الوالد و الولد، کیسه اینا یکیه. بنابراین تخصیص میگن با اینکه موضوع هست حکمش نیست، اما این میگن نه، نه موضوع است و نه حکم. لا ربا بین الولد و الوالد و بین الزوج و الزوجه. البته این لا ربا که میگن موضوع نیست، این باب مجازنه ها، حقیقتا که نیست، حقیقتا رباست. مجازن بگد ربا نیست. البته این جمله در همه اقسام حکومت صادق نیست، در بخشی از حکومت ها چنینه. میخواد بگد بنگی نه حکم است نه موضوع، لا ربا بین الحاک بین الولد و الوالد. بنابراین در مخصص میگد با اینکه عالمه، چون فاسقه احترام نداره. حاکم بگد نه، نه حکمش هست و نه موضوع، اصلا موضوع نیست. لا ربا بین الفلان و الفلان. البته این در همه حکومت ها صحیح نیست، در بعضی از حکومت ها. ولی اونجا که میخواد محمود را توسعه بدهد یا محمود را میخواد مزلزل کنه، البته محمود توسعه نداره، محمود را مزلزل کند، اونجا این تعریف صادق نیست. بنابراین این که میگن الفرق بین الحاکم و المخصص، از مخصص میگد موضوع هست حکمش نیست، اما حاکم میگد نه موضوع از نه حکم، در همه حکومت ها نیست، در بخشی از حکومت هاست. این یه مطلب. مطلب دومه که فما هو الوجه لتقدیم المخصص علی العام. چرا عام مخصص را بر عام مقدم میکنن؟ اینم یه دلیل است، اونم یه دلیل. چرا بین هم؟ چرا مخصص را بر عام مقدم میکنن؟ اون هم یه دلیل، اینم یه دلیل. چرا میان عرض کنن تو سر عام میزنن، خاص را میگیرن تو سر عام میزنن؟ چرا؟ بله، ها هنا وچه ها، ها هنا وچه ها. یک وچه مال بشره. در مجلس شورای اسلامی قانون میگذارن بر این که هر 20 ساله باید سربازی برود. بعد از مدتی میبینن این قانون عملی نیست، 20 ساله داره مریضه، 20 ساله داره محصله، 20 ساله داره عرض کنم کفیله، میگن تفسیره میزنن. یا میگن فلان مبلغ باید مالیات بدهد، بعد میبینن که این مبلغ برای همه اصناف عملی نیست، هی میگن اصناف را تقسیم بندی میکنن. این مال بشره. اما در ادیان الهی، در مذاهب الهی این مسئله نیست. خلاق متعال ابدا چنین از کنم خدمتون که مکتبی بر ذات مقدس راه نداره. او میداند اول آخر را. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او از همه جهان، از همه عالم مقدم و آخر آگاهه. پس چرا مخصص را از عام جلو میندازن؟ ارقرم خدمت که بران مقدم میکنن. اون این است که پیغمبر اکرم به وسیله خداوند منان احکام را بنا بود بیان کند، اما چون موفق به بیان همه نشد، 13 سال تمام در مکه گرفتار مشرکین بود که اصلا مشرکین اجازه ندادن که پیغمبر احکامی را بگه. در مدینه که آمد 10 سال گرفتار یهود از یک طرف، منافقین از یک طرف، وقت پیغمبر اکرم را گرفتن. ولذا برخی از احکام را فرمود، مخصص ها را واگذار کرد به اهل بیت که عرض کنن بعد از ایشون احکام را بیان کنن. بنابراین علت این که تقدیم میکنیم مخصص را بر عام، نه به خاطر این است که خلاق متعال از اول همه چیز را آگاه نبود، نه، او آگاه بود، ولی چون بیان، امکان بیان همه یک جا ممکن نبود، ولذا فصل بین العام و الخاص، بین المطلق و المقید. تم بر کلام و فی التخصیص. بقیه کلام در آن مکتبی که مرحوم خراسانی میگد، میگد علاوه بر این چهار عنوان یک عنوان دیگری هم داریم، اون توفیق عرفی. میفرماید هنگامی که عناوین ثانویه را با عناوین اولیه مقایسه میکنیم، میبینیم که عرف اینها را با هم جمع میکند، لا حرج را با صام جمع میکند، ارکرم خد لا ضرر را با حج جمع میکنه. من درس میکنم که حضرت خراسانی در اینجا اصطلاح را جعل کرد، این همان حکومته، اسمش گذاشته او توفیق العرفی. در لا ضرر اگر یادتون باشد میگد لا ضرر بر عناوین اولیه مقدمه من باب توفیق العرفی، این همان حکومت است که اسمش را عوض کرده. تم بر کلام و فی العناوین الخمسه. آیه قرائتی، این عناوین مال کدوم تعارضه؟ کدوم تعارضه؟ غیر مستقر باشد، لرزان باشد، اما اونی که مستقره اون انشالله میموند برای مرجحات. هر موقع به مرجحات رسیدیم تعارض مستقر را اونجا میخونیم. این پنج تا تعارض غیر مستقر لرزانه، به ادنا دستکاری میشود که این تعارض را بردار. المقام سامن، اگر بشماریم سامنه. یه بحثی را من شروع میکنم که امروز فردا به آخر برسه. اون این است که کمترین بابی داریم، ابتا کمترین نشایدم مبالغه باشه، در بسیاری از ابواب فقه ما روایات متعارض داریم. این تعارض از کجا آمده؟ حتی من یادم میاد شیخ طوسی در اول کتاب تهذیب میگه دو نفر از علمای امامیه زیدی شدن، ابوالحسین فلان. چرا؟ دیدن در روایات، در ابواب فقهی ما روایات متعارض فراوانه. شیخ مفید اینها را از خودش دور کرد، گفت نباید اشکال در فرو ضرر به اصول بزند. ولذا شیخ طوسی آمد این مشکل را حل کرده. چه رقم حل کرده؟ به تألیف کتاب رابع، الکافی، الفقیه، التهذیب، یک کتاب چهارم نوشت، الاستبصار فی مختلف فیه الاخبار، روایات متعارض از اول کتاب طهارت تا دیات با هم جمع کرده. حالا یا جمعش به وسیله این عناوین یا ترک کرده. البته مرحوم صاحب حدائق یک کلمه دارد، غالبا روایات متعارض را حمل بر تقیه می کنه که انه قصاب او فقط یک گوش بیشتر نکشته، اون همانه که همان تقیه. و حال که اگر دقت کنیم علت اختلافات تنها تقیه نیست، بخشی تقیه است، کمی تقیه است. امام صادق از آخوند ده که نمی ترسید که، اگر امام صادق ترسیداش از اون بالا بودنن مربوط به مسائل حکومت. بنابراین تقیه خیلی کمه. باید بفهمیم که چرا این همه تعارض در روایات ما هست. من 8 جهت پیدا کردم که این تعارض ها مال همانه. الجهت الاولا از کرم خدمتون که روایات را تقسیم کردن. تعبیر ما چیه؟ از کارم کلمه عربی چه گفتم؟ تقصیر، کلمه تقصیر گفتیم. تقصیر از کارم روایات تقصیر کردن تا عارض پیدا شده. من در دوره های پیش مثال های زیادی برای این زدم، در این دوره فقط یک مثال میزنم. آقایان بخوان مثال های بیشتری پیدا کنن به اون تقریرات قبلی مراجعه کنید. عرض کنم کدومه؟ اهل سنت خصوصا حنبلی ها غالبا اینها مجسمه هستن، به زبان نمیارن ولی باطنن اینها مجسمه هستن. ولی زمخشری میگد و این حنبلیان قلت قالو به اننی سقیلون هلولیون بغیزان مجسمو. جناب زمخشری یک چند شعر دارد در باره حنابل، این میگد و این حنبلیان قلت قالو به اننی سقیلون حلولیون بغیزان مجسمو. با این حدیث استدلال میکنن، میگن قال رسول الله ان الله خلق آدم على صورته، ضمیر را برمیگردونن به الله. ان الله خلق آدم على صورته، یعنی آدم با صورت خدا یکیه. بنابراین همه صورت های بشر صورت خدا. ان الله خلق آدم على صورته، ضمیر را به الله برمیگردونن. از امام هشتم میپرسن یا ابن رسول الله این حدیث چیه؟ حضرت میفرماید که قاتلهم الله لعنهم الله، اینا حدیث را تختی کردن، حدیث این نیست. پیغمبر دید که یک نفر از انصار یا از مهاجر به یکی دیگر فحش میده، میگه لعن الله لعنک الله و من کان علا صورتک، خدا تو را لعنت کند و کسی که مثل توست. عرض کنم پیغمبر فرمود اینجور نگو، ان الله خلق آدم علی صورته، این صورت این مرد، شما میگید لعن الله برن و کسی که به صورت اینه، حضرت آدم هم صورتش همان صورته، اونم دوتا دست داشت، دوتا پا داشت، دوتا چشم داشت، یه بینی داشت، یه دهان. ببینید آمدن حدیث تختی کردن شدن مجسم. ان الله خلق آدم على صورته. در آن مجلس که از حضرت رضا سوال میکنن، بدمت که اینها حدیث تختی کردن، حدیث اینه، مردی مرد دیگر را فحش میداد، لعنت لعنک الله و من کان على صورتک، پیغمبر فرمود اینجور نگو، ان الله خلق آدم على صورته، تو تنها بر این آدم لعن میکنی، بر آدم هم تو لعن میکنی. مثال برای این فراوانه. اجازه میدید از صاحب این مسجد یک تجلیلی کنیم. مرحوم آیت الله بروجردی، جناب آقای صاحب وسائل خدمت بزرگی کرده، اما یک اشکالی در کارش است، روایات را تقطیع کرده. مثلا یکی که از روایتی که مربوط به این باب آورده، بقیه را چون مربوط نبوده نیاورده، و این مشکله. میگه مر ما یدل علی سیاتی ما یدل علی. مرحوم بروجرد این مشکل را حل کرد، جمعی از فضلای حوزه را در اون زمان دعوت کرد که بیاییم کتاب ها ارز کردم، کتاب جامع در باره احادث شیعه بنویسیم. چند نفر، حدود 20 نفر 10 نفر جمع شدند، هر کسی بخشی را گرفت. آخر کارم مرحوم عاشق اسماعیل مناگری همه را جمع کرد و در اینجا اصلا تختی نیست، در هر بابی همه روایات را از اول تا آخر می آورد. اسمش الجامع لحادیث شیعه. این اشکال رفع کرد. بنابراین آقایان اگر بخوان روایات را یه جا مطالعه کنن، الجامع بهتر از وسائله، اون تمام روایات را یک جا میاره، اما ایشون پخش میکنه. خب یک کلمه عرض کنم، شبهای آخر مرحوم برجردی در آستانه رفتن بود، بزرگان حاضر دعوت کرد، گفت من میروم، خیلی دستم خالیه. او میگفت ای کاش در اون مقام حجاب، هنگامی که اون مردک حجاب را برمی‌داشت، من قیام می‌کردم، کشته می‌شدم، شهید می‌شدم. هر یک از علما یه چیزی در اون مجلس گفت، آقا را راضی نکرد. مرحوم آیت الله گلپایگانه گفت آقا شما این حدیث را قبول دارید، میلاد العلماء افضل من دماء الشهداء؟ و بله، سندش هم صحیحه. گفت شما این کتاب الجامع لحادیث شیعه نوشته اید، بنابراین شما این کتابتون از اون کشته شدن بهتره. گفت شاید همین بنده را نجات بده. بنابراین تقطیع روایات ضرر میزند و ایجاد تعارض میکنه. دو عامل دوم، البته 8 عامل، 6 تا را فردا به اذن الله بگیم. عامل دوم این است که مخاطب ها فرق داشتن. یه مخاطبی بود اهل مکه و طائف، یه مخاطبی بود اهل بغداد. در طائف رتل از کنم 2 برابر رتل عراقیه. از کنم رتل عراقی در حقیقت نصف رتل مکی و طائفه. محمد ابن مسلم از امام سوال میکند ما هو الکر؟ یا 600 رتل. ابن ابی عمیر بغدادی، تاجر بغداد، از امام سوال میکند میفهم 12 رتلن. تناقض، نه تناقض نیست، مخاطب در آنجا مکیه، طائفیه، 2 برابره. این عراقیه، عراقی از کرم خدمتون که رتلش نصف آنه، رتل اون 2 برابرینه. و رضا حضرت در هر شخصی طرف را در نظر میگیرد، با بغدادی با لسان بغدادی میگه، با مکی و طائفی با لسان اون میگه. اگر این را در نظر بگیریم خیلی از اختلافات که در روایات ما هست از بین میره. غالبا مخاطبها را باید در نظر گرفت، ولذا علم رجال در اینجا مؤثره. ببینیم طرف کیه. الان در رساله های عملیه من کر را می نویسن، میگن بالمن شاهی بالمن تبریزی، فرق میکنن. من شاهی با من تبریزی فرق میکنه. من تبریزی در قوم 3 کیلوست، اما در محل ما من تبریزی 5 کیلوست. و عجیب اینه ها، اینجا هر موقع بگن من تبریزی، شما ها که دیگه با این اصطلاحات آشنا نیستید، دیگه الان کیلو آمده. من را در قوم در تهران خراسان میگن من تبریزی یعنی 3 کیلو، در آنجا من تبریزی 5 کیلوست، من شاهی که در اصفهان 6 کیلوست. بنابراین بسیاری از روایاتی که اختلاف دارد به خاطر اختلاف مخاطب هاست. این دو وقت 6 تای دیگر را انشاءالله فردا میگیم. اگر با همه را مطالعه بفرمایید تمام بکنیم، بعدا بریم کدوم مبحث؟ التعارض المستقر، بریم اون تعارض های مستقری که به قول قومی ها چکش خور نداره، نمیشود اینها را جمع کرد. ببینیم مرجحاتیست انشاءالله فردا.